أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این مسئله بود که اگر جاریه‌ای شک دارد بالغ شده است یا نه، ولکن خونی به صفات حیض دید، می توانیم حکم بکنیم به حیضیت اون دم ثم به بلوغش که بالغ شده است، فوجبت علیه الصلاة و الصیام و الخمار، یا نمی شود حکم بکنیم به حیضیت فضلاً از این که حکم بکنیم به بلوغش. بحث به اینجا رسید، تتمه بحث رو عرض می کنیم، بعداً جمع‌بندیش می کنیم. بحث به اینجا رسید که عرض کردیم و فرمودن در تنقیح غیر تنقیح که اخبار صفات اینجا مانع دارد، اون روایاتی که میگوید خون اگر اسود بود به قوتن بود و فهو حیغون، مانع دارد اینجا. نمیشه حکم کرد به حیضیت این دم. مانعش ادله شرائط است، ادله شرائط حاکمن بر ادله صفات. دیگه حالا تو ذهنتون نباید بسپارید دیگه، ادله صفات مراد چیست؟ وقتی که خطابی داریم خون به این صفت حیض است، خطاب دیگری داریم که در حیض شرط است بلوغ، این دو خطاب را کنار هم بگذاریم، خطاب شرط حاکم است بر خطاب مشروط. این تفسیر می کند اون روایت را که منم گفتم هرگاه دم این صفات را داشت حیضون، یعنی به شرط ها و شروط ها، به شرط بلوغش، به شرط توالی ثلاثه با حفظ همه شرایط. وقتی ادله شرایط را میگذاریم اون معناشی میشه با حفظ همه شرایط. به اینجا رسنده بودیم و گفتیم پس اخبار صفات اطلاق ندارد، نه قصور مقتضی، اطلاق ندارد وجود مقید، وجود المانع که ادله شرایط باشه. مرحوم آقای حکیم در آخر بحثش فرمایشی را فرموده راجبین حکومت، ادعا کرده که ادله شرطیت بلوغ حکومت بر اخبار صفات ندارد، منع کرده این حکومت را. ادعا فرموده که اگر بنا باشه دلیل شرطیت حاکم بر دلیل صفتیت باشد، لازم میاد اخبار صفات لغو بشود. اگر بنا باشد که ما اخبار صفات را یه جور معنا بکنیم، بگیم هر جا صفت حیض بود با این شرایط، خب همون شرایط هست دیگه، حیض محققه دیگه، دیگه اخبار صفات نمیخوایم. لقوه اگر بنا باشه اخبار صفات را منحصرش بکنیم به فرض وجود شرایط، معناش این میشه هر وقت شرایط هست، شرایط حیض هست، سیاه هست و نمیدونم خروج با قوت دارست، سلام علیکم، فهو حیضون، خب میشه لغو دیگه. خب هر جا شرایط حیض هست، خب مشروط هم هست دیگه، حیض هست دیگه، باز دوباره اینا رو اماره قرار بدهد یعنی چه؟ در آخر کلامش، ذیل کلامش فرموده اخبار صفات اطلاق دارد، فرموده اخبار اشتراط بلوغ حکومت نداره، و نتیجه گرفته فرمایش سا. نتیجه گرفته از فرمایش سید را که اخبار صفات میگوید حیوان، از این که فرموده حیزون کشف میکنیم فبلغت قبل ذلک مثلا، و در ادامه فرموده دورم در کار نیست، دوری را که قبلا تثبیت کرده بود فرموده که بدون این که لازم بیاد اشکال دور، اشکال دورم لازم نمیاد. چرا؟ چون شارع مقدس حکم کرده است در این مشکوک حیقون، حکم کرده است فبالغون، این حکم شارع بر چیزی توقف نداره، فقط توقف داره صفات. صفات اگر باشه موضوع حکمه، صفات اگر بود حکم فرموده حیقون و بالغتون، این حکم شارع توقف داره بر صفات، صفاتم که محقق است پس دوریم در کار نیست. خب حالا تمامش بکنم، این فرمایشی که ایشان فرموده و به کلام سیدم تعلیقا نزده دیگه، کلام سید را قبول کرده ایشان، این میشه مستند سید، ایشان مستند سید را که فرموده یحکم به انه حیقون فبلغت، مستند را اخبار صفات قرار داده به ذم این که دلیل شرطیت بلوغ حاکم بر آن نیست، و وقتی که حاکم نشد حیضیت مشروط به بلوغ نشد دورم لازم نمیاد. این تتمه کلامی که ایشان داده فرموده، ولیکن تو ذهن ما هرچی فکر کردیم، خیلی هم فکر کردیم، تعطیلات بوده همینا فکر می کردیم خیلی اوقات، ما که نتونستیم بفهمیم فرمایششون را. دیگران هم صحبت نکردن، معمولا مثل مرحوم آقای خویی نظر داره به مرحوم آقای حکیم چجور شده، اینجا هم بله بیان نکرده، نظری به کلام مرحوم آقای حکیم نینداخته، اونم نفهمیدیم، فرمایش مرحوم آقای حکیم را ما نفهمیدیم. این که ایشان فرموده ادله شرطیت بلوغ حاکم نیست، تنقیح فرموده حاکمه، صاف گفته اونا حاکم است و جایی برای تمسک به اخبار صفات نیست. این که مرحوم آقای حکیم فرموده ادله شرطیت بلوغ حکومتی ندارد بر اخبار صفات چون لازم میاد اخبار صفات لغو بشود، اینو ما نفهمیدیم. نه، چرا لغو بشود؟ شارع مقدس برای حیض شروطی را قرار داده است. یکی از شرایط بلوغ است، یکی توالی ثلاثه یک سیعتی، یکی عدم تجاوز از عشره است کما سیعتی، یکی اقل طور است کما سیعتی، یکی هم عدم یأس است کما مره. بعد فرموده جایی که این شرایط باشه، اگر خونی آمد شما تردید کردی با وجود این شرایط، چون ممکنه با وجود همین شرایط خون باز استحاضه باشه دیگه، با وجود همه این شرایط خون مردده به اینی که حیض باشه و استحاضه باشه. سیعتی در بعضی از مسائل تالیه با همه این شرایط گاهی مردد میشیم، این خون حیضه یا خون جراحته. اخبار صفات میگوید با تحقق همه شرایط که عبارت از اینها، اگر خونت شک کردی حیض است یا نه، به صفات مراجعه کن. اگر این صفات را داشت حیضان، و اگر نداشت استحاضتون. نقطه نفهمی ما اینه کجا لغو می شود؟ حالا مشکوک البلوغ را نگیره، متیقن البلوغ را بگیرد، متیقن سایر شرایط را بگیرد. لازم میاد لغو بشود ما نفهمیدیم. به عبارت اخرى، اخبار صفات به منزله یه شرط اضافه‌ایه. اخبار صفات میگه همه اون شرایط که باید باشه بمانه، باید این رنگش هم اینجور باشه. شرط اضافی رو داره بیان میکند، با حفظ سایر شرایط شرط اضافی را داره بیان میکند و هیچ لغویتی لازم نمیاد. بله، اگر معنای، اگر شاید تو ذهن مبارکشون این بوده، اگر معنای با حفظ شرایط معناشی باشه، با حفظ همه شرایط که یعنی فحیزون، اگر اخبار صفات معناشی باشه که با حفظ همه شرایط یعنی همه ماله و دخل در حیضیه، بگه حیضون، خب این لغوه. ولی معنای با حفظ شرایط که این نیست که همه شرایط حیضر داشته باشه، یعنی منهای همین، نه که همه را داره که دیگه حالت انتظاری نداریم. موضوع اخبار صفات همه شرایط را داره، حالت انتظاری نداره، این نیست تا بگی اخبار صفات لغوه. نه، اخبار صفات میگه همه شرایط را منهای این شرطی که من میگم، منهای شرط صفت، همه شرایط اگر جمع است، صفت هم جمع است، فهو حیضان. بازم شما تأمل بفرمایید این پنجشنبه جمعه، دیگرانم نگاش کردم مثل صاحب جواهر، حاج آقا رضا رو پیداش نکردیم این بحث را بله به این جور مطرح کرده باشم، نگاشون بکنید، ندیدم کسی قضیه لغویت را مطرح کرده باشه، ولی چون فقیه قوی بوده، اهل نکته بوده، اهل استدلال بوده، ما خیلی احتیاط میکنیم در این جور جاها، خیلی فکر میکنیم، کلمات دیگران را تتبع میکنیم، نکنه ما بد میفهمیم، نکنه مرادشون چیز دیگریه، ما که اینجا نتونستیم به یه مطلب صحیحی در فرمایش ایشان برسیم. تحصله از بابی که همه نه دیگه میگه حیوان، میگه با این شرط حیزان، معناش اینه در جای که همه شرایط محقق، اونا محق، نه گفتم دوتا رو کنار هم بگذارید، کنار هم وقتی میگذارید اون بیان اماریت میکنه، اینا ناظر به اون هستن. خب بگذاریم تحصل این بحث در این مسئله، اگر اونایی که اهل مطالعه هستند و نگاه کردن باید یافته باشن، یه بحث پیچیده ایه، تو کلمات شفاف نیست. تحصل که در این مسئله که مرحوم سید حکم کرد به حیزیت، میخوایم جنبندیش بکنیم، تحصل که ما ابتدای نقض داشتیم، بعد از نقض عرض کردیم حل مطلب اینه که ما به اخبار صفات مراجعه بکنیم. یه جواب از سید این بود که اصلا اخبار صفات اطلاق نداره، اصلا مشکوک المرعه، مشکوک البلوغ را نمیگیرد. اخبار صفات موضوعش مرعه، شک داریم این اصلا مرعه شده یا نشده. یه جواب بود که عرض کردیم در تنقیح هم فرموده بود که خود آقای حکیم هم اطلاق را قبول کرده، از این جهت فرمودن که نه اخبار صفات ولو بعض روایات اطلاق نداره، ولی بعضش دم را موضوع قرار داده، اطلاق داره، دم مشکوک البلوغ را میگیره. یه وجه بود. از این وجه گذشتیم وجه ثانی، اخبار صفات محل کلام را نمیگیرد، از این جهت که اگر خواسته باشد اخبار صفات محل کلام را بگیرد، مستلزم دور اطلاقش مانع دارد. اینجا بود که ما این بحث را مطرح کردیم، این بحث را اون روز یک جاش ناقص مونده، امروز تکمیلش میکنیم. این بحث را مطرح کردیم که در باب حیض دو مبناست، یک مبنا اینه که علامتون للعلل بلوغ، و یک مبنا اینه که نه سببون، مثل احتلام در رجال، سببون للبلوغ. مبنای علامیت، مبنای سببیت، که باز مرحوم آقای حکیم به هر دو مبنا اینجا اشاره کرده. دو تا مبناست. اون چه جا گذاشتیم اینه، بر مبنای سببیت پر واضحه که دور نیست. مبنای سببیت میگه همین حیض سبب بلوغه. خب شارع مقدس گفت حیضون، این حیضون توقف بر احراز بلوغ نداره دیگه، اینو جا گذاشته بودیم. وقتی گفت شارع حیضون، همین حیضون یعنی بالغون، نه کاشفون. تا شما بگی آقا این توقف بر بلوغ داره، بلوغ توقف بر این داره، دور لازم میاد، اصلا توقف خودش سبب مستقل بر چیز توقف نداره. بنابراین که حیض سبب مستقل باشد، بر چیزی توقف نداره. شارع مقدس که فرمود این دم حیوان یعنی بالغون، چون حیض سبب بلوغه. عرض کردیم بر مبنای دومم که مبنای کاشفیت است، که ما باز بحث کردیم از این دو تا مبنا، مبنای کاشفیت فنی است و درست است. بر مبنای کاشفیتم از دور جواب دادیم به اون چه گذشت، اینه که باز اطلاق اخبار صفات نسبت به محل کلام از این جهت مانعیت ندارد، از جهت دور مانعیت ندارد. مرحله سوم گفتیم که اخبار صفات محل کلام را، مشکوک البلوغ را نمیگیرد، از باب این که اخبار بلوغ حاکم بر اخبار صفات است، دور صحبت نیست، اخبار بلوغ حاکمان بر اخبار صفات. اخبار صفات را حمل می کنیم بر جایی که سایر شرایط موجود باشد و میگیم اینجا ما چون شک داریم یکی از شرایط بلوغه، چون شک داریم بلوغ محقق است یا نه، ما نمیتونیم تمسک بکنیم به اخبار صفات، چون موضوع اخبار صفات دمیه که این صفات را داره، شرایط حیض را داره، ما نمیتونیم این تمسک به عام است در شبهه مصداقیه اضافه میکنیم، اضافهشم مونده، بلکه استصحاب میگه موضوع این اخبار محقق نیست، استصحاب میگه بالغ نشده است. موضوع اخبار صفات خونی است با این صفت در حق بالغی که یأس ندارد، سه روز میبیند، اقل طور فاصله شده است. استصحاب این موضوع را نفی میکنه، میگه این خانم هنوز بالغ نشده است. اینه که فرمایش مرحوم سید را که فرموده است شک داریم خون حیض است، شک داریم شخص بالغ شده یا نه، اگر خونش به صفات حیض باشد یحکم به انه حیض، نه یحکم به انه لیس به حیض. امروز اضافه کردیم این که مرحوم آقای حکیم حکومت را نفی کرده است، چون از حکومت لغویت لازم میاد، اونم حرف درستی نیست. یه چیز دیگر رو اضافه کنیم، اگر کسی بگوید از اول اخبار صفات اصلا اطلاق نداره، در ضمن بیانات عرض کردیم، و اگر فی آخر شود، اگر کسی ادعا بکند که اخبار صفات از اول اطلاق ندارد نسبت به مشکوک و شرط، از اما اولش کسی که خونش سرخ است به قوت خارج شده است و حیضون، از اول انصراف داره به شرط ها و شروط ها. اگر ما از اخبار صفات سوال بکنیم شخصیه که نمیدانیم بالغ یا نه، شما چی میگی؟ میگه من چه کار دارم اون؟ من میگم به شرط ها و شروط ها این صفت ذمیمه شد حیضون، اما شرطش چی هست؟ من بو کاری ندارم. اگر کسی ادعا بکند، یه بیان آخریه، ادله صفات نسبت به مقام اطلاق ندارد، چون از اول انصراف دارد به اون دمی که سایر شروط را داره، ساکت در محل کلام، میگه من چه میدونم، میگم اگر من در محل کلام میگم اگر سایر شروط محقق است، قرمزم است، معلقوه است، فحیزون، اگر محقق نیست من ساکتم. اگر کسی ادعا بکند، بفرمایید اگر کسی انکار بکند اطلاق اخبار صفات را نسبت به محل کلام، اینم لهو وجهون، از اول نمیگیره به این بیان انصرافی، نه اینکه میگیرم ادله شرائط حاکمن، نه نیاز به این حکومت نداریم، اینه که فرمایش مرحوم سید که در مشکوک و شرط اینجور بیان میکنیم، این که مرحوم سید در مشکوک و شرط تمسک کرده است به اخبار صفات، حرف نادرستیه. و بعد در شرطیت بلوغ تصرف کرده، اینم باز توضیح بیشتر بدیم. مرحوم سید به اخبار صفات تمسک کرده در مشکوک و شرط. خب کسی اشکال میکنه بر سید، میگه آقا مشکوک و شرط لازمه احراز شرطش بکنی، وقتی که مشکوک و شرطه تمسک به اون خطاب غلطه، باید احراز بکنی شرطش را. آمده گفتم معنای شرطه یعنی وقتی یقین داری حیض نیست، در کلمه شرط تصرف کرده. سید قبول داره که اگر بلوغ شرط بود ما به اخبار صفات نمیتونیم تمسک بکنیم، منتها آمده گفته بابا معنای این که بلوغ شرطه یعنی اگر یقین داری بالغ نیست حیض نیست، بی معنا، نه اون شرط جاهای دیگه که شرطه پس باید برای حکم به حیضیت احرازش بکنی. گفته نه، به اون معنا این شرط نیست، نه این فرمایش سید درست نیست، بلوغ شرط هم مثل بقیه جاها که شرط هست برای حکم مشروط احراز شرط لازم است. اینجا هم حاصل الکلام آخر البیان اینه، ما برای اینکه حکم بکنیم به حیضیت احراز شرط را لازم می دانیم. شرط بلوغ کسائر شرایط است. این که مرحوم سید تصرف کرده فرمده شرط اینجا به این معنا، نه وجهی نداره. بلوغ هم مثل سایر شرایط است، مثل یأس. چطور یأس را باید احراز بکنی برای عدم حیض، یا عدم یأس را باید احراز بکنی برای حیض؟ چطور عقل طور را فاصله شده باید احراز بکنی برای حکم حیض؟ کذالک. اونا همه فن بود، اونا رو بگذاریم کنار. ما برای حکم به حیضیت باید احراز بکنیم شرط بلوغ را. ما دامی که احراز نکرده ایم نمیتونیم حکم به حیضیت بکنیم. خب حالا میگیم به یه بیان آخری، بیان عرفی تری. خب هازا تمام الکلام در مسئله اولا، به عوضش مسئله ثانیه هیچ نکته‌ای نداره. مسئله ثانیه مرحوم سید فرموده که این که ما گفتیم شرط حیض این است، یأس نباشد بلوغ باشد، فرقی نمی کنه، حره باشه عمه باشه، یا صفاتی را که بیان کردیم فرق نمی کنه، حر المزاج باشه باردت المزاج باشه، فرقی بین اینا نمی کنه. چرا؟ للاطلاقات، اطلاق اون ادله، و قطعا نباید فرقی، حیض دیگه حیض فرق بکنه، ممکنه بعضی از شرایطش فرق بکنه در حره عمه، نمیدونم در بعضی جا فرق بکند، ولی در این حکم به حیضیت فرقی نمی کن. اینم مسئله ثانیه. مسئله ثالثه مشتمل بر دو تا فرع است، یه فرعش باز بحث نداره. در مسئله ثالثه فرموده است که الحیض یجتمع مع الرضاع، زن شیر بدهد حیضم ببینه، گفته که این مانعی نداره. تسالم اصحابه، ایجور نیست که دیگه وقتی شیر میده همه خونا تبدیل به شیر بشود و از اون موضع دیگه خبری نباشد. نه، ممکنه موضع این فعالیت بکند. بله، من الفوق شیر بدهد، من تحتم دم خورد، با همیش تنافی نداره. بله، تناقضی و تنافری بین المطلبین نیست. مقداری از خونا شیر میشه، زن قویه، بله مایعات زیاد میخوره، بازم زیاد میاد از اون شیرها از او بر خارج میشه، هیچ تنافی نیست. بله، و در اخبار حیض هم هیچ اطلاق داره، شرط نشده به شرط اینکه شیر ندهد، فرموده اینجور دم حیض اطلاق دارد، شیر از زن شیرده بیاید یا از زن غیر شیرده. آره، این جای شاد شبهش همیه دیگه. بله، شادم مقدمتن برای حمله. بله، نسبت به اجتماع حیض مع الحمل کلامی هست. مرحوم سید فرموده و اما اجتماعه مع الحمل ففیه قولان، دو قول است. بعضی گفتن جمع می شود، بعضی گفتن جمع نمی شود. این که میگه دو قوله، یعنی به لحاظ نفی و اثبات دو قوله، که مرحوم آقای حکیم معنا کرده. بعضی میگن یشتمع، بعضی میگن لا یشتمع. اما نسبت به تفصیلات ملاحظه کنی، پنج قول در مسئله، شادم بیش از خود سید به چند تا تفصیل اشاره کرده. بعدن نسبت به این نفی و اثبات دو تا قوله، یک قول میگه هست، یک قول میگه نیست. گرچه باز اون هستی ها یه استثناءاتی هم دارن. خب، اقوالی در مسئله هست. قولی هست که لا یشتمع مع الحمل، به مفید نسبت دادن، به ابن جنید مرحوم آقای حکیم بعض اقوال را متعرض شده است. ولیکن مشهور قائلا که یشتمع الحیض مع الحمل مطلقا بلا تفصیلین. مهمم این دو قوله، مطلقا لا یشتمع، مطلقا یشتمع. تفصیلات سگانه ما است که در ادامه کلام سید خواهد آمد. منشأ این دو قول و این اختلاف، اختلاف در روایات است. قائلین و مثبتین که میگوین الحیض یجتمع مع الحمل، دلیلشان روایات عدیده است. بابی را مرحوم صاحب وسائل مطرح فرموده، باب سی همین ابواب الحیض، به این عنوان باب و جواز اجتماع الحیض مع الحمل. روایات جواز به حد تواتره. ملاحظه بفرمایید، چندین روایت است که میفرماید یجوز. یکیشو میخونیم، نیازی به بله همش نیست. همون روایت اول، صحیحه عبدالله ابن سنان است، محمد ابن یعقوب ان عدت اصحابنا ان احمد ابن محمد و ابی داوود جمیعا ان الحسین ابن سعید ان نضر ابن سوید و فضالت ابن ایوب. اینا سندای چند سندیه، چند قلویه. بله، ان عبدالله ابن سنان ان ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام انو سأل عن الحبلا، عبدالله ابن سنان از زن حبلا سوال کرد، تردم خون میبینه. اتترک الصلاة یعنی خونش حیزه یا نه دیگه، ترک نماز دع الصلاة ایام اقرائك مال حیض است. فقال نعم، بله دیگه، حبلا و غیر حبلا ندار، نعم ان الحبرا ربما قذفت بالدم، حبلام گاهی خون پرت میکنه دیگه. همینجوره روایات عدیده داریم، نیاز به خوندن اونها نیست. در مقابل قول ثانی که از مفید ابن الجنید و بعض آخر است، فرمودن که نه، ظاهر بعض روایات عدم اجتماع است. کدام روایات؟ روایت اولی روایت سکونیه. در روایت سکونی، بله همون باب سی که عرض کردیم، روایت دوازدهم، حدیث دوازده اینجوره: و به اسنادهی، به اسناد شیخ طوسی، ان محمد ابن احمد ابن یحیی جلیل عن جلیل، ان ابراهیم ابن هاشم که باز وجه من اصحابنا، ان نوفلی عن السکونی. نوفلی گیری داره، حل شده دیگه، اون نوفلی حل شده است و بنا شده که روایات نوفلی از سکونی معتبره باشه، معتبره سکونی. ان جعفرین، سکونی چون عامی بوده اینجور صحبت میکنه دیگه، میگه ان جعفرین، نمیگه ان ابی عبدالله، ان جعفرین ان ابیه. امام صادقم معمولا سند را میرسانه به، غالبا میرسانه به پیغمبر اکرم چون او سنی بوده، و احیانا هم میرسه به مولانا امیرالمومنین چون هم قبول داشته. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم: ما کان الله، خدا اینجور نیست، ما کان الله لیجعل حیران مع حبلن، یا ما حبل ظاهرش، ما حبلن که به اصطلاح آبستنی، اون حالت آبستنی را، حملی را میگن حبل. خداوند حیض را با حبلاگری قرار نداده. خب این روایت میگه جمع نمیشه دیگه، لن ما کان الله لیجعل حیران مع حبل، خدا اینو قرار نداده. یعنی یعنیش خیلی روشن نیست، ممکن خود سکونی معنا کرده یا یکی از اون روایات بعدی، ممکنم کلام خود امام صادق باشه، خیلی روشن نیست. اونم میشه که امام صادق کلام پیغمبر جدشون رو معنا کرده، اینم میشه سازه. یعنی اذا رأت الدم و هی حامل لا تدع الصلاة، حامله خون میبینه لا تدع الصلاة. تا کی لا تدع الصلاة؟ الا ان ترى على رأس الولد، مگر خون را بر سر ولد ببیند، کنایه از نفاسه. اذا ازرب الطلق، وقتی که درد زایمان به او بخورد. اذا ازرب الطلق و رأت الدم ترکت الصلاة. هر دوتاش درسته، هم الا درسته، هم الا یک معنای الا بفرما. خواه استثنای منقطع است. ظاهر این روایت اینه که بله، خون را در زمان حاملگی خون حقق نیست تا وقتی که خون نفاس بیاد. بله؟ یعنیش معلوم نیست که از امام صادق علیه السلام یا از سکونیه یا از روایت بعده، روشن نیست. معناش معلومه، یعنیش معلوم نیست، فاعل یعنی. خب در تنقیب فرموده خب این روایت مثلا نص جمع عرفی ندارد با اون روایات جواز با اون روابط تعارض میکنه. خب تعارض کردن، ما را چون سکونی به اصطلاح از عامه هست حمل بر تقیه میکنیم. قبل از ایشون هم بعض دیگر روایت سکونی را حمل بر تقیه کردن. تو ذهن ما اینه که حمل بعیده، حمل بر تقیه بعیده که امام صادق نسبت به سکونی بله تقیه کرده باشند، یه حکم خلافی را به جدشون نسبت داده باشند، حالا تقیه میخوان بکنن، مثلا یه حکمی به عنوان فتوا بیان بکنن، یه باز به جدش معونه بیشتری میخواد. بله همو گفته بود که مسئله را سوال کرده بود، جواب داده بود، بعد گفته بود که آقای خویم همینو میگد. بله گفته بود، حالا در جوابش گفته بود حالا غلط میگی بگو، ولی دیگه نسبت نده دیگه. بله گفته بود اولش گفتی فهمیدم بی سوادی، دومش گفتی فهمیدم بی دینی. بله حالا گاهگاهی جور میشه دیگه، لازم نیست انسان میخواد تقیه بکنه به کمترش، این مشابهش عرض کردم. خب نه حالا یه فتواش بیان میکنه اینجوری دیگه، لازم نیست خب باب تقیه دیگه اینجوریه دیگه اینجوری، اون میگه خطا میکنه دیگه. فوق تو ذهن ما اینه که نه، اینا جمع عرفی دارن، حمل بر تقیه خصوصا نسبت به سکونی، سکونی عامه بوده ولی منا بوده از اصحاب امام صادق. امام صادق روایات زیادی داره برای سکونی، فرمایشاتی داره، از او آدمای تن نبوده، بعضی جاها اصلا مدرک منحصر به روایات سکونی از امام صادق متفردات داره. خب ما تو ذهنمون اینه که نه اینا جمع عرفی داره، پیغمبر اکرم هم فرموده که ما کان الله لیجعل حیضا ما حمل، خداوند حیض را قرار نبود، قرار نداد حیض را، ما الحمل یعنی حیض متعارف را، که هر حیض ماهانه بیاد اینا با حمل قرار نداده. وقتی حامله میشه میرسیم بقیه روایات دیگه، اون خون به طور عادی، به طور عادی اون خون خوراک جنین میشود. این منافاتی هم نداره که یک مقداری هم زیاد بیاد و به عنوان حیض خارج بشه، هست خود روایات معنا کردن. این روایت مفادش، مفاد همون روایاتی است که میفرماید خون را، بله مثل که وقتم گذاشتم ملاحظه بفرمایید، تتمه کلام انشاءالله فردا.